ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. فدریکا موگرینی خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد. ریاض اعلام کرد از 4 کشتی که روز یک شنبه هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند، 2 کشتی متعلق به عربستان بوده است. و سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم 10 سال زندان برای فردی به اتهام همکاری اطلاعاتی با بریتانیا خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398. در نیم ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به خبرهای ایران و منطقه که این روزها در صدر اخبار جهان قرار داره. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد دوشنبه با تاکید بر اهمیت گفتگو خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد.
We also always believe that dialogue is the only and best way to address differences and avoid escalation in the region, which is already tense enough.
خانم موگرینی که قرار است امروز با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره نحوه ادامه اجرای برجام گفتگو کند، به خبرنگاران گفته است که اروپا با همه ابزار و اراده سیاسیش از این توافق حمایت می‌کند. او همچنین گفته است هنوز برنامه مشخصی برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که توقفی در بروکسل خواهد داشت تنظیم نشده است. آقای پومپئو پیش از سفر به روسیه با توقفی کوتاه در بروکسل قرار است درباره ایران با همتایان خود رایزنی کند. در پی اقدام هفته گذشته ایران در اعلام توقف 2 تعهد هسته‌ای خود بر مبنای برجام، اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرد، اما در این حال بر لزوم اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها تاکید کرد. ایالات متحده 1 سال پیش از برجام خارج شده و خواستار دستیابی به توافق جامع با تهران است که شامل برنامه هسته‌ای، رفتار منطقه‌ای و توانایی موشکی ایران شود. و عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد از 4 کشتی که ادعا شده بود روز یک شنبه در بندر فجیره در امارات متحده عربی مورد حمله خرابکارانه قرار گرفتند، 2 کشتی تانکرهای نفتکش و متعلق به این کشور بودند. خالد الفلاح وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه گفت یکی از این تانکرها برای تحویل محموله نفتی در حال حرکت به سوی عربستان بود. وی گفت این حملات تلفاتی در بر نداشته و نشت نفت به خارج انجام نشده، اما این 2 تانکر آسیب جدی دیدند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در پی گزارش حاکی از عملیات خرابکارانه در چند کشتی تجاری ابراز تأسف کرد و خواستار روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شده است. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، از جزئیات بیشتر این آسیبی که به این کشتی ها وارد شده برای ما بگو.
رویا، خالد الفاله وزیر انرژی عربستان سعودی در صحبت‌هایی که داشته صبح امروز همطور که اشاره کردی گفته 2 تانکر نفتکشی که آسیب دیدن برای عربستان سعودی هستند. نگفته که چه آسیب‌هایی دیدن، گفته بدنه این 2 تانکر نفتکش به شدت آسیب دیدن، اما به خدمه آسیبی وارد نشده و این ماجرا تلفات جانی نداشته و همچنین نفت و سوختی به دریا نشت نکرده. البته گفته که از تانکرها اشاره کردی گفته داشته میرفته به بندر رأس تناره برای اینکه محموله خودش رو حمل کنه، نفتش رو حمل کنه و بعد به سمت ایالات متحده بره برای اینکه به خریداران شرکت آرامکو نفت برسونه. گفته که آنچه که روی داد تهدید جدی برای حمل و نقل دریایی بود و جامعه جهانی باید به مسئولیت خودش عمل کنه، چرا که جان دریانوردان و خدمه غیر نظامی کشتی ها مورد تهدید قرار گرفت. وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه این موضعی مشابه داشت و خواستار اون شد تا جامعه جهانی وارد عمل بشه برای جلوگیری از تهدیدی که به گفته اونها تهدید جهانی هست برای حمل و نقل دریایی در آبهای بین المللی و آبهای منطقه‌ای. کشورهای بحرین و همچنین دولت عبدالرحمن سعودی احاد جمهوری یمن هم و مصر همچنین موضع مشابهی داشته.
ایلیا، مواضع ایران چه بوده؟ من اشاره کوتاهی کردم به صحبت‌های آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی. آیا در همین حد کوتاه و خلاصه بوده واکنش ایران؟
غیر از بیانیه آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اون چه روی داده رو نگران کننده و تأسف‌بار توصیف کرده و خواستار تحقیق در این باره شده. حشمت الله کلاهت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران ساعتی پیش گفته احتمالاً کشور سومی این کار انجام داده، حمله به کشتی‌ها رو برای تشدید تنش در منطقه. اشاره ای نکرده به اینکه منظورش کدوم کشور باشه. البته آقای فلاحت پیشه سال گذشته در توییتی گفته بود حمله ای که صورت گرفته نشون میده که امنیت در جنوب خلیج فارس شیشه است بنا به تعبیر خودش.
و ایلیا، چه احتمالاتی از سوی کشورهای مختلف، مقامات رسمی کشورهای مختلف در مورد عامل این حملات مطرح شده؟
کشورهای منطقه، هم امارات عربی متحده هم عربستان سعودی، تا الان به طرفی به طور مشخص اشاره نکردن. از تهدید صحبت کردن اما کسی رو متهم نکردن. ببینید در بیانیه که وزارت امور خارجه امارات روز گذشته منتشر کرد گفته کمیته تحقیقی شروع به کار کرده با همکاری محققان محلی و بین‌المللی و نتایج تحقیق اعلام خواهد شد بعد از مشخص شدن. اما ما شاهد این هستیم که هشدارهای بین‌المللی داره داده میشه، از جمله جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا ساعتی پیش در حضور خبرنگاران ابراز نگرانی کرد از احتمال حدوث درگیری میان ایران و ایالات متحده آمریکا در منطقه. و صحبت‌های فدریکا موگرینی و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم بوده که بهش اشاره کرد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که از منطقه خاورمیانه از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی ما بود. اما همراه هستیم با دو کارشناس دیگر، کامران متین استاد دانشگاه ساسکس بریتانیا و همینطور هوشنگ حسن یاری استاد روابط بین‌الملل. آقایون خوش اومدید به مجله نیمروزی امروز رادیو فردا. همونطور که شنیدید آقای حسن یاری، همکارم ایلیا جزایری هم اشاره کرد به سکوت کشورهای عربستان و امارات در واکنش به حمله‌ای که صورت گرفته و مخصوصا اعلام موضع در مورد اینکه این حملات از کجا و از چه کشوری ممکن هست سرچشمه گرفته باشه. شما این شیوه برخورد امارات و عربستان با این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، اون چیزی که در منطقه خلیج فارس میگذره بسیار بسیار حساس است. برخوردهای زبانی که در گذشته وجود داشت بین عربستان، امارات و ایران و همچنین آمریکا و دیگران، این میتونه در این شرایط امروز با حضور نظامیان آمریکا در منطقه و همینطور آمادگی جمهوری اسلامی برای برخورد با آمریکا، این میتونه شرایط رو سخت‌تر از امروز بکنه. در نتیجه عربستان و امارات با احتیاط بیشتری برخورد میکنند به این مسئله و باید دید که گزارشی که تهیه میشه بعد از تحقیقاتی که انجام در حال انجام اون هستن، آیا قادر خواهند بود که کشور و یا گروهی رو مسئول این خرابکاری بکنند یا نه. به خاطر اینکه اگر فرض فرمایید صحبت از ایران بشه و یا گروهی که نزدیک به ایران هست در این خرابکاری، خب بهتر این عکس‌العمل شدیدی رو میتونه از جانب این کشورها و همینطور آمریکا برانگیزه، به خاطر اینکه آمریکا حضور نظامی خودش رو تقویت حضور نظامی خودش رو در منطقه خیلی روشن اعلام کرده برای رساندن پیام روشنی به ایران برای جلوگیری از هر گونه اقدامی در این زمینه. بنابراین نتیجه این تجسسات و این تحقیقاتی که در حال شدن هست بسیار مهمه و قبل از این که چون این نتیجه به دست برسه قطعا سعودی ها و یا اماراتی ها نمیتوانن به طور قاطع در این زمینه نظر بدن.
آقای متین، همونطور که شنیدید جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده هشدار داده. همزمان خبری اومده که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خودش به سوچی توقفی هم در بروکسل خواهد داشت برای گفتگو در مورد وضعیت ایران. چقدر این نگرانی آقای جرمی هانت در کنار اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ داده برای کشتی‌های عربستان و امارات میتونه شرایط رو بحرانی تر نشون بده؟
قطعا خب حاکی از بحران هست، یعنی به این معنا که همین چند روز پیش ایالات متحده خیلی به صراحت گفتن که هر حمله نه تنها علیه منافع خود امریکا بلکه همپیمانانش رو توسط هر گروه ثالثی هم که باشه ایران رو مسئول میدونن. در به اصطلاح با توجه به این موضع امریکا باشن روز بعدش این مسئله رخ میده، خب قطعا اگر معلوم بشه که این حملات به نوعی مرتبط با ایران یا گروه‌های مرتبط با ایران بوده، یا امریکا دو راه بیشتر نداره، یا باید بالاخره به اون تهدیدش که چند روز پیش رسما چندین بار اعلام کردن عمل بکنه و به ایران یک پاسخ قاطع به قول خودشون بدن، یا خب کاری انجام ندن که اون موقع است که به اصطلاح همین چیزی که خود بعضی از مقامات ایران گفتن که ما به اصطلاح نشون میدیم که امریکا بلوف میزنه و یک از فرماندهان سپاه گفته بود که امریکا امکان نداره وارد جنگ بشه با ایران، چرا که ما امکان به اصطلاح ضربه زدن شدید داریم به ایران. یعنی به نظر من احتیاطی که هم عربستان و هم امارات در بیانیه‌هاشون در رابطه با این انفجارها صادر کردن نشون میده که اونا هم بالاخره هنوز بسیار مطمئن نیستن که آیا امریکا واقعا وارد عمل خواهد شد نخواهد شد، اونها به تنهایی در مقابل ایران چه خواهند کرد یا اصلا اصولا چه موضعی باید بگیرن. و با توجه به این وضعیتی که قبلا بود خیلی ناظرین خب انتظار داشتن که بلافاصله در همچین حالتی اونها انگشت اتهام رو به سوی ایران دراز بکنن، در حالی که این کارو نکردن. و در اون بیانیه عربستان به طور مشخص این که گفتن نفت یکی از این نفتکش ها قرار بوده به امریکا بره، به نوعی در واقع اون هم میخوان که یعنی امریکا رو هم در این ماجرا و در رابطه با واکنش به این مسئله از قبل دخیل بکنن بدون اینکه الزاما اسمی از ایران ببرن در این مقاله.
آقای حسن یاری، چند هفته پیش در واقع اعلام شد که جزئیات تهدیداتی رو که ایران احتمالاً در برخورد با نیروهای آمریکایی در نظر داره، مقامات سیستم‌های امنیتی اسرائیل در اختیار آمریکا قرار دادن. در کنار این خبری که منتشر شده، ما دیدیم که باز هم هفته پیش وزیر اطلاعات ایران از بازداشت و شناسایی گسترده جاسوسان در داخل و خارج از ایران خبر داد که به گفته وزیر اطلاعات برای کشورهای دشمن جاسوسی می کردند. با در کنار هم گذاشتن مجموعه خبرهایی که در این حوزه منتشر شده، چقدر این احتمال وجود داره که کشوری دیگری و یا عوامل دیگری در واقع در صدد باشن تا این آتش بحران رو در منطقه کمی تیزتر کنن؟
خب این یک امکانیست که می شود درباره صحبت کرد، ولی آنچه که مهم هست اشاره کردین شما به گفته های وزیر اطلاعات ایران در مورد جاسوسان. خب در بزنگاه های مهم همواره جمهوری اسلامی اعلام کردی که تعداد زیادی جاسوس رو گرفتی این جاسوسان برای دشمنان، که دشمنان هم مشخص است که کشورهای آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، اخیراً عربستان سعودی، بحرین و امارات هم به اونها اضافه شدن هستند. در نتیجه این مسئله چندان به نظر من مسئله مهمی نیست، به خاطر اینکه تکرار زیادش به خودی خود از کل قضیه رو از اعتبار ساقط میکنه. ولی این چیزی که گفته میشه بایستی به دلیل به حساسیت بسیار بالا این مسئله تأمل کرد، به خاطر اینکه در صورتی که معلوم بشود که ایران، جمهوری اسلامی و یا گروهی وابسته به ایران به چنین اقدامی دست دادن، خب نتیجه عکس‌العمل بسیار بسیار شدید و تهدیدآمیز برای صلح امنیت کل خاورمیانه خواهد بود. در نتیجه بایستی دید که آیا این گفته های وزیر اطلاعات ایران به نوعی فرافکنی است، آیا گفته های اسرائیلی ها به این معناست که آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که در مورد ایران کاری انجام بده. ولی اون چیزی که مهم هست این است که آمریکا به نظر من منتظر خواهد ماند تا اینکه نتیجه روشنی از این از وضعیت این کشتی ها کسانی که احتمالاً در اونها خرابکاری کردن به دست بیاره تا بعد اقدام بکنه، به خاطر اینکه خب بر تقدیر شروع یک جنگ بسیار بسیار عواقب وخیمی خواهد داشت، به خصوص جنگی در این منطقه از جهان و با این شرایطی که وجود داره که خب جنگ بسیار مهمی خواهد بود و گسترده.
و آیه متین، هفته گذشته سفیر عمان در واشنگتن اعلام آمادگی کرد که به عنوان این کشور به عنوان میانجی بین در بحران منطقه دخالت بکنه. عمار حکیم هم امروز در سفری که به کویت داشته از کویت خواسته که نقش میانجی گرایانه‌ای برای کاستن از بحران در منطقه بر عهده بگیره. چقدر امکان داره که این تنشی که در حال حاضر به نظر میرسه که روز به روز داره گسترده تر میشه با میانجیگری هایی از این دست کنترل بشه و به آرامش منجر بشه؟
به نظر من مگر اینکه ایالات متحده از اون 12 شخصی که آقای پومپئو چند ماه قبل استن پارسال فکر میکنم که عنوان کردن عدول بکنه و اینها رو به شکلی تغییر بده، وگرنه بر اساس مفاد اون شروط خیلی بعید هست که میانجیگری اگر هم رخ بده به نتیجه برسه، چرا که اون 12 شخص عملا ایران رو از کل منطقه به اصطلاح خارج خواهد کرد و حضور نظامی و قدرت نظامی و سیاسیش رو محدود به درون مرزهای ایران اساسا میکنه. و در شرایط فعلی و با توجه به تجربه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی قبول همچین محدودیت منطقه‌ای خیلی بعید هست، چرا که به نوعی به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی و کلا اون برنامه‌های سیاسی که برای کشور و منطقه در نظر گرفته بشه که بسیار فشرده متصل هست به این حضور و عملیاتی که در خارج از مرزهای ایران در لبنان در سوریه به طور مشخص در این چند سال اخیر و در بقیه منطقه بالاخره به اصطلاح مشغول بوده بهش. و نشانهایی که از طرف امریکایی هم میاد حاکی از این نیست که اونها بخوان از اون شروط فعلا عدول بکنن، به خصوص که خب مسئله تحریم ها و فشارهای دیپلماتیک کار رو به جای رسوندی که آقای روحانی مثلا دیروز و پریروز خوب اصلا میگفتن که خب وضعیت از زمان جنگ 8 ساله با عراق هم بدتر هست. یعنی قاعدتا امریکا فعلا منتظر است که حتی نتایج این تحریم ها فشارها بالاخره به حد اکثر خودش برسه و بعد از اون اگر قرار هم باشه بازبینی بکنن در مورد استراتژی فعلیشون اون موقع بکنن. از این نظر به نظر من آره این مسئله میانجیگری احتمالاً به جایی نخواهد رسید.
آقای حسن یوری، آقای متین معتقد هستند که آمریکا از 12 شرط خودش پایین نخواهد آمد. شما چقدر احتمال میدید که ایران با توجه به شرایطی که در حال حاضر در اون قرار داره به سمت برآورده کردن خواسته های آمریکا پیش بره برای اینکه نوعی میانجیگری ها رو بپذیره و در نهایت بر سر میز مذاکره بشینه؟
ببینید، اگر نگاهی بکنیم به گذرا به تاریخ 40 سالی جمهوری اسلامی، در 2 مقطع مهم جمهوری اسلامی از گفته‌ها و خواسته های خود عقب نشینی کرد. یکی پذیرش قطعنامه 598 سازمان شورای امنیت سازمان ملل بود در قالب جنگ عراق، که تا قبل از ساعتی قبل از پذیرش این قطعنامه از جانب رهبر وقت جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تاکید بر این بود که جنگ ادامه داره تا رفع فتنه و تا آزادسازی قدس از راه کربلا. خب که بعد پذیرفتن این قطعنامه رو. سال 93 میلادی بود فکر میکنم که من با چند تن از معاونین وزیر خارجه وقت سوالاتی کردم در مورد وضعیت جنگ و در مورد چرایی پذیرش قطعنامه و دیگه. اونها در زمانهای مختلفی، روزهای مختلفی و جاهای مختلفی این افراد رو دیدم، همگی بر این عقیده بودن که آیت الله خمینی به این نتیجه رسیده بود که مرحله بعدی جنگ ورود آمریکا به جنگ علیه جمهوری اسلامی خواهد بود، بعد از بین بردن بعضی از سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و هواپیمای مسافربری ایرباس که ساقط شد. و در نتیجه در اون شرایط بود که آیت الله خمینی پذیرفت قطعنامه رو که بعد به تعلیق جنگ بین دو کشور نتیجهش اون بود. یا مسئله دوم، نمونه دوم، همین پذیرش توافق هسته‌ای بود که رهبر جمهوری اسلامی خطوط به قرمز بسیار زیادی رو که برای خودش وضع کرده بود همگی اونها رو زیر پا گذاشت. در هر دو مورد اون چیزی که بسیار مهم هست، تشابهات که کاملی که وجود داره این هست که در هر دو مقطع، اون چیزی که مهم بوده برای جمهوری اسلامی حفظ نظام بوده و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که هر زمانی که مصلحت ایجاب بکنه بایستی از حتی اصول دین رو به تبع حالت تعلیق در آورد و دقیقاً کاری که کردن و در این دو مورد نشون میده. امروز هم اگر که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که بود و نبودش در گرو پذیرش اون چیزی که آمریکایی ها میخواهند باشه، به طور قطع به نظر من چون این حاضر به مذاکره با آمریکا بر سر 12 مورد شرطی رو که آقای متین اشاره کردن خواهد بود، به خاطر اینکه از نظر جمهوری اسلامی مصلحت این هست که نظام بماند و این اوجب واجبات است از دید اونها. در نتیجه انتظار میره که چنین امری در این مورد هم اتفاق بیفته اگر که آمریکا به اون مرحله برسه که تهدیدش تا شروع جنگ چندان فاصله نداشته باشه و رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم همچنان راه رهبر پیشین رو و همینطور سیاست نرمش قهرمانانه رو که خودش در زمینه توافق هستی پیش گرفته بود ادامه بده.
و نظر شما در این مورد چه هست آقای متین؟ شما چقدر پیش بینی میکنید که این تنش ها در واقع بتونه به آرامش منتهی بشه و یا آن سوی ماجرا به جنگی ناخواسته منتهی بشه؟
بله، منم موافقم با آقای افشانیاری که جمهوری اسلامی نشون داده که این ظرفیت رو برای نرمش در مقاطع بسیار حساس که بود و نبود اصطلاح نظام جمهوری اسلامی در میان هست در واقع این نرمش رو نشون بده. ولی فکر میکنم که در همون دو موردی که ایشون هم اشاره کردن در جنگ به اصطلاح قطعنامه 598 و مسئله هسته‌ای به طور مشخص فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی در واقع خارج از اون دو به اصطلاح سازشی بود که ایران انجام داد و در نتیجه به نوعی در واقع اون روحیه انقلابی جمهوری اسلامی، اون ایدئولوژی که مبتنی بر بالاخره صدور انقلاب و اینا هست، به نوعی نگه داشته شد. مشکل دیگه در رابطه با نرمش که جمهوری اسلامی اکنون نشون میده این هست که خب اون اتوریتهی که آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و اینا داشت و کسی در واقع جلوی حرفش بالاخره قد علم نمی کرد و اینها، به اون شدت در موقع مثلا در رابطه با آقای خامنه‌ای صرف نمی کنه. حتی این نرمش قهرمانانه و برجام و اینا هم که می دونید در داخل ایران بسیار جنجال برانگیز شد، خیلی از اصطلاح تندروها مخالفت کردن و حتی تا روز آخر هم قبول نمی کردن، می گفتن باید آتش بزنیم اگر امریکا بیرون بره و اینها، یعنی مخالفت در داخل هم زیاد هست. زمین که از اون زمان سپاه پاسداران به یک قدرت چنان بزرگ اقتصادی در داخل ایران بدر شده که هر گونه عدول از در واقع این سیاست های منطقه‌ای و ایدئولوژیک که اونها تشخیص بدن به اصطلاح جایگاه اونا در داخل ایران در لحاظ سیاسی و اقتصادی صدمه میزنه احتمالاً به راحتی تسلیمش نشن. ولی با وجود همه اینها من هم معتقدم که اگر واقعا احساس بکنن که کلن همه جناح‌های جمهوری اسلامی ممکنه از بین برن در رابطه با این اصرار بر وضعیت فعلی، خب به این مسئله تن بدن. اما فکر میکنم که فعلا اونها معتقدن شاید آقای ترامپ در انتخابات بعدی پیروز نشه و اونها باید کجدار و مریض این یکی دو سال باقی مونده دور آقای ترامپ هم بگذرونن بدون اینکه سازش نشون بدن، و اگر احیانا آقای ترامپ دوباره پیروز شد و سیاست های فعلیش هم تاکید کرد اون موقع خب میتونن وارد به اصطلاح سازش رو اینها بشن. ولی فعلا فکر نمی کنم ایران برآوردش این هست که در تحت آن فشار به اصطلاح آنچنانی هست که باید نرمش نشون بده.
سپاسگزارم از آقایان هوشنگ حسن‌یاری استاد روابط بین الملل و آقای کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو است تا برای ما بگه که هومن، این داستان عربستان و کشتی‌های عربستان و امارات در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشته؟ مردم چی میگن در این مورد؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که خب بیشتر صحبت‌ها و اخبار امروز درباره این موضوع بود، هدف حمله قرار گرفتن 4 نفتکش یا کشتی امارات در نزدیکی ساحل امارات و دو کشتی عربستانی موضوع مورد توجه شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی بود. رویا، چیزی که من دیدم نگرانی بیشتر این پیام ها بود، این توییت ها بود. کاربران ابراز نگرانی کردن اکثرن که این حرکت، حالا از سوی هر کسی که میخواد باشه، میتونه منجر به یک فاجعه بشه، منجر به یک رویارویی نظامی در منطقه بشه. مثلا کاربری با نام مستعار بیر انسان در توییتر نوشته که کاش اشتباه کنم، آمریکا ناو جنگی میفرستد و میگوید قصد جنگ ندارد، ولی اگر ایران یا متحدانش به منافع آمریکا حمله کنند، آمریکا دفاع خواهد کرد. 2. نفتکش امارات مورد حمله قرار میگیرد. 3. ایران مقصر حمله است، یا به نوشته این کاربر مقصر معرفی میشود. و 4. انفجار. کاربر دیگری به نام کوروش نوشته که آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای جنگ است و جمهوری اسلامی به دنبال بهانه دادن. این وسط ملت هیچ، ملت پوچ. کاربر دیگری اما که خودش را از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده، نوشته منهدم کردن 4 نفتکش سعودی و اماراتی. البته مثل اینکه رقم 6 تا هست رویا، درسته؟
تا اونجایی که در خبرها آمده 4.
چون من اینطور که الان خوندم وزیر انرژی عربستان از 2 نفتکش صحبت میکنه.
خب گفتن از اون 4 کشتی که هدف قرار گرفته بودند، 2 کشتی متعلق به عربستان،
2 کشتی متعلق بوده.
بله.
آها آها. خب این کاربر نوشته که منهدم کردن 4 نفتکش سعودی و اماراتی. از این به بعد نیروهای متخاصم، بنوشته که این کاربر، با وضعیت جدیدی در عرصه نظامی روبرو خواهند شد که از آن به عنوان، بنوشته این کاربر باز هم، تیر غیب میتوان نام برد. یک هشتگ دیگری رویا در شبکه‌های اجتماعی از سوی شماری از کاربران، اون هم داره دست به دست میشه، تحت عنوان کاسبان ترس، هشتگ کاسبان اندرلاین ترس. کاربری از جمله تحت همین هشتگ نوشته که 4 نفتکش سعودی و اماراتی در امن ترین سواحل اماراتی در روز روشن منهدم می شوند. اماراتی ها و سعودی ها و آمریکایی ها و غیره که نیروهای نظامی زیادی را هم در این نقاط حساس مستقر کرده اند، به نوشته این کاربر سردرگم شده اند و نمی دانند از کجا خوردند. و این کاربر البته این هم دوباره خودش رو از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده. منتها این توضیح رو بدم بعد از اینکه، قبل از اینکه برم سراغ موضوع بعدی اگر که فرصت داشته باشین، که وزارت حمل و نقل آمریکا روز پنجشنبه یک بیانیه منتشر کرده بود رویا، که توش هشدار داده بود که ایران یا نیروهای نزدیک به ایران احتمال داره که به شناورهای تجاری از جمله نفتکش‌ها یا شناورهای متعلق به ارتش آمریکا در دریای سرخ، باب المندب یا خلیج فارس حمله کنند، که این هم بخشی از بیانیه وزارت خارجه آمریکا بود، هشدار وزارت حمل و نقل آمریکا.
و همان موضوع بعدی چیه؟
شکر. بله،
ماه رمضان و زول بیا با می.
بله. رویا، خیلی عجیب بود که، حالا عجیب که برای من جالب بود که، تصاویر زیادی از صفهای طولانی برای خرید شکر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، گویا شکر کمیاب شده یا نایاب شده به نوشته برخی از کاربران. از جمله کاربری نوشته که الان دیگه وقت حرام کردن شکره، ولی به نوشته این کاربر، حیف که سلطان شکر خودش مسئول حرام کردنه. اشاره‌ای داره به اون ماجرای تحریم تنباکو، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
رویا، فقط قبل از اینکه، میدونم وقت ندارید، فقط من یه تبلیغ بکنم مثل همیشه که شناسه تماس با ما همونطور که میدونید فرداگرام در تلگرام هست. اگر درباره این مسائلی که همینک با رویا دربارشون صحبت کردیم عکسی دارید، نظری دارید، پیامی دارید به صورت صوتی، میتونید اون رو برای شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستید.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان آخرین و مهمترین تحولات در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. فرصت دارم تا یک خبر دیگر رو هم اعلام بکنم. و اون اینکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از صدور حکم 10 سال حبس برای فردی خبر داد که به گفته او با سرویس جاسوسی بریتانیا همکاری می‌کرده است. غلام حسین اسماعیلی بدون اشاره به هویت این فرد گفته است که او مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس بوده. این فرد به طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های نفوذ فرهنگی متهم شده است. به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.